به نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائك أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اشکالاتی بر فرمایش صاحب کفایه در هر دو قسم ترتیب اثر کلی به استصحاب فرد و ترتیب اثر فرد به استصحاب کلی وارد است. اون چه که صاحب کفایه در رابطه با استصحاب کلی و ترتیب اثر فرد بیان کرده بود، اساسش بر این بود که طبیعی و فرد در خارج به یک وجود موجودند. اگر به یک وجود موجودند، پس اگر ما استصحاب کلی کنیم و اثر فرد را بر او مترتب کنیم، استصحاب کل فرد کنیم و اثر کلی را بر او مترتب کنیم، بلا اشکال است. ما در مدعا نمیخوایم بگیم با ایشان مخالفیم، چون امروز انشاءالله میرسیم، ولی در اثبات مدعا با ایشان مخالفیم. این اشکالات دقت کنین که در نهایت امر ببینیم در کجا صاحب کفایه با ایشان نمیتونیم موافقت کنیم و در کجا با ایشان میتوانیم موافقت کنیم. اثبات این مدعا که استصحاب فرد کنیم و اثر کلی را بار کنیم، تعبد به فرد یعنی استصحاب به فرد، ولی اثر کلی را بار کنیم. ایشان در اثبات این مدعا رفتن وارد این مسئله فلسفی شدن که طبیعی و فرد در خارج به یک وجود موجود است. آخر بحث دیروز عرض کردیم این ربطی به مسئله استصحاب ندارد. آیا شارع وقتی مار بسیار واضحه، بیان دیگری دارم عرض میکنم تا خوب روشن بشه مطلب، آیا وقتی شارع ما را متعبد به بقای شیء میکند، نظر به بقای خارجی دارد؟ یعنی دایره متعبدون به وجود خارجی اون شیء است یا وجود تعبدی؟ واضح است که هیچ وقت هیچ شیء از دایره ایجاد خودش وجود او بالاتر نیست. اگر ایجاد تشریعی است، قهرن وجود هم در وعای تشریع است. اگر ایجاد تعبدی است، وجود متعبدون به نیز در همون ظرف ایجاد تعبدی است. نمی شود شارع ما را متعبد به بقای شیء کند، ولی وجود اون شیء متعبدون به را ما در خارج جستجو کنیم. و به همین جهت است که اگر خلاف واقع در بیاد، باز برای ما معتبره. مثلا با طهارت استصحابی شخص وارد در صلات شد، بعد که کشف خلاف بشود با وجود شرایط جریان استصحاب، بعد کشف خلاف بشود، آیا اعاده لازم است ما باشیم و ادله اعتبار استصحاب باید بگیم اعاده لازم نیست؟ چرا؟ چون ظرفی که این عمل مشروط به طهارت را شخص انجام میداد، در اون ظرف متعبد به وجود طهارت بود و شارع چون این شرط از ناحیه شارع هست، قهرن بود و نبود او هم به ید شارع است. شارع ما را متطهر دید بعد از طهارت استصحابیه. حالا واقعا هم با طهارت باشد یا نباشد. پس بنابراین پای اینکه وجود و ایجاد طبیعی و فرد خارجن متحدند، آوردن این بحث را در باب استصحاب بی ربط است، چون در باب استصحاب ایجاد و وجود تعبدی است و اعتباری، اعتبار شرعی رو میگن تعبد، نه ایجاد و وجود خارجی که تأمری تکوینی باشد که اون احتیاج دارد به جعل تکوینی. خلاصه جعل تعبدی ایجاد تکوینی را در پی نخواهد داشت. جعل تعبدی غیر از جعل تکوینی است و تعبد به بقا غیر از وجود واقعی شی در خارج هست. پس این اشکالشه که شما از این راه اگر بخواییم وارد بشوید نمیتوانید بگید آقا چون طبیعی عین فرد است پس تعبد به فرد در حقیقت کفایت بکند برای تعبد به اثر کلی. بعد وجه دومی برای عدم کفایت ذکر کردن. این وجه کفایت بود چون در فرض دوم یعنی استصحاب فرد کنیم و اثر کلی را بخوایم بارد کنیم که تعبد به فرد پیدا کنیم و اثر کلی را بار کنیم، فرمودن دو وجه هست. این وجه اول دلیلش این بود که چون کلی و فرد را خارجن یکی میبینیم اینا، پس این وجه کفایت نکرد برای اثبات مدعاشان. اما وجه این که کفایت نکند وارد این باب شدن که چون فرد و کلی دو چیزند، وجود فرد واسطه وجود برای کلی می شود و چون در اینجا توقف و عینیت میاد پس اتحاد و عینیتی در اینجا نخواهد بود، پس تعبد به فرد عرفاً تعبد به کلی نخواهد بود. پس تمام کلام ایشان در اثبات وجه دوم این شد که چون فرد واسطه است برای ثبوت کلی و فرد و کلی به لحاظ این وساطت اثنینیت بینشان هست، اگر اثنینیت شد دو تا شی شدن در خارج، پس در نتیجه آثار فرد مال فرد است، آثار کلی هم مال کلی است. استصحاب بقای فرد ربطی به کلی ندارد تا بخواید آثار کلی رو بار کنید و بالعکس. پس بنابراین وجه عدم کفایت استصحاب فرد و اثبات آثار کلی ایزن این بیان ایشانه. این بیان هم مخدوش است از نظر مرحوم عاشق. چرا؟ برای خاطر این فرماید این اثنینیت آیا به نظر عقل است یا به نظر عرف؟ می‌فرمایند به نظر عقل است نه به نظر عرف. عرف بی سواد است در این امور که بخواد بفهمد که آقا بین فرد و کلی اثنینیت است و فرد وساطت در ثبوت برای به اصطلاح کلی دارد. پس این به نظر عقل است. اگر به نظر عقل شد ما از شما می‌پرسیم معیار در وحدت یا تعدد، کما این که معیار در بود و نبود موضوع عرف است، نگاه عرف است که اهل مسامحه است و اهل عدم دقت، یا معیار و میزان عقل است. قبلا هم گفته شده است، بعدا هم خواهد آمد که ممکن است گفته بشود معیار عقل است، ممکن است گفته بشود معیار دلیل دل بر اعتبار استصحاب است و ممکن است گفته بشود عرف است. این به اعتبار صور متصوره هست دا. نه اینکه کدوم صحیح کدوم باطله. پس از نظر تصور ذهنی یکی از این امور ثلاثه به ذهن انسان ممکن است خطور کند، ولی اون چه که به مقتضای ادله است و بعدن هم خواهیم گفت معیار نظر عرفه. اگر معیار نظر عرف شد، عرف تعدد نمی بیند، اتحاد می بیند، و اگر اتحاد دید پس کلام شما که گفتین چون فرد وساطت در ثبوت و همچنین اثبات برای وجود کلی دارد و این نتیجه گرفتین که استصحاب فرد کردن و ترتیب آثار کلی دادن صحیح نیست، این کلامم باطله. چرا؟ برای خاطر اینکه اتحاد و عینیتی که در فرض اول شما به عنوان دلیل بر کفایت استصحاب فرد در ترتیب آثار کلی دانستید عیناً موجود است در اینجا. چرا؟ برای خود نگه از نظر عرف اتحاد عینیت است و اگر اتحاد عینیت موجود شد پس استصحاب فرد کردن و ترتیب اثر کلی دادن بلا اشکال خواهد بود، وانی که شما گفتین اشکال دارد. پس این وجه اثبات وجه دوم از راهی که صاحب کفایی وارد شده است ایزن مخدوش است. اگر ما به نظر عرفی نگاه کنیم فرد و کلی ولو به دقه متعددن اما از نظر عرف واحد است. عرف نمیاد بگه که آقا زید هم زید است و انسان که بعد بگه که بله اینجا یه کلی داریم. عرف اینا رو نمیفهمد، میگه آقا زید انسان است، انسان هم همون زید است دیگه، هر دور یکی میبیند. در عرف ملاحظه بکنید در متفاهم عرفی کلی و فرد تعدد ندارد. اگر موضوع واقع شد شیئی از این قبیل اشیا برای حکمی، اگر موضوع قرار گرفت میگن آقا اینجا آثار کلی و آثار فرد را جدای از یکدیگر نمی کند عرف. عرف میگن اینا دو تا اثر است، اگه فرض کردیم کلی اثری داشته باشد فردم اثری داشته باشد، همه را اثر یک چیز میبیند. چرا؟ چون میگوید بین از نظر من کلی و فرد یک چیز است، بین اینا تعدد نمیبیند، تداب چه برسد به این که بگد کدوم واسطه برای دیگری است. خب اگر وحدت دید میگد آقا اگر شما موضوع قرار دادید مثل انسان را برای حکمی، یا فرض کنیم ما مثل مثال واقعی تر عرض بکنم مثل جنابت کلی است، حدث کلی است، ولی مصداق او ممکن است حدث اصغر باشد یا ممکن است حدث اکبر باشد. خب این کلی که عبارت است از حدث به ما هوه با مصادیقش که مثلا فرض کنین حدث اصغر باشد یا حدث اکبر باشد، طبیعی حدث با مصداق رو عرف دو تا میبیند یا یکی میبیند؟ میگه این محدثه در هر دو مورد، پس بنابراین تعدد نمیبیند. توقف و علیت هم در اینجا از نظر عرف وجود ندارد. بعد میگوید آقا این آثار متعدده دارد، حرمت مس کتابت قرآن است، مکس در مساجد است به طور مطلق، حرمت ورود در صلات است، حرمت طواف است و غیر ذالک از آثاری که برای این به هر حال محدث ثابت شده است. حالا میخواد حدث آثار طبیعی حدث باشد یا اون اثر از آثار فرد و مصداق حدث باشد، این تفاوت را نمیبیند. خب حالا اگر اینجوری شد تعبد به یکی از این کلی یا فرد، چه ما متعبد به طبیعی حدث بشیم چه متعبد به بقای جنابت بشیم که مصداق اون طبیعی حدث است، تعبد به هر یک مستلزم این است از نظر عرف که همه آثار او رو بار کنید. به لحاظ این وحدت نظر عرف بین طبیعی و فرد و هر دو را یک چیز دیدن، لازمش این است که شما چه متعبد به بقای طبیعی بشوید، طبیعی حدث، یا متعبد به بقای فرد بشوید مثل جنابت مثلا. در هر دو صورت تمام آثار اعم از آثار طبیعی یا آثار فرد همه را باید بار کنید. چرا؟ چون میگه من یک موضوع میبینم و همه این آثار را برای همون یک موضوع میبینم. او تفکیک نمی کند، عرف تفکیکی نیست که بگوید که مثلا به هر حال آثار کل چیست و آثار فرد چیست، آثار کلی چیست آثار فرد چیست. همه را آثار یک شی میبیند چون کلی و فرد را یک چیز میبیند. و اینجا دیگه بحث خفاء واسطه و اون به اصطلاح مسائل هم دیگه به میان نمیاد. پس نه تعدد است از نظر موضوع پس قهرن وقتی تعدد نبود سخن از ترتب و علیت قهرن از میان برداشته می شود، چون علیت و ترتب متوقف بر اثنینیت است و حال اینکه اینجا از نظر عرف وحدت است. کما اینکه بحث خفاء واسطه و اینایی را که در بحث اصل مثبت مطرح میکنن اونم اینجا نمیاد، چون عرف اصلا تعدد نمیبیند تا بگه که واسطه دارد یا ندارد، واسطه خفی هست یا واسطه جلی هست، هیچی که از این چیزا به میان نمیاد. بنابراین تعبد به فرد تعبد به کلی می شود به طور مطلق، دیگه تفصیل نباید داد. پس ما در وجه قسم دوم که استصحاب فرد کنیم و آثار کلی را بخوایم بار کنیم، صاحب کفایه تردید کردن، علا تقدیرن قبول کردن، علا تقدیرن آخر قبول نکردن. ما میگیم هیچ تردیدی نداریم که علا تقدیرینی وجود ندارد که ما بر اساس این دو تقدیر از نظر حکم مسئله اختلاف تردید کنیم، بگیم بنابر یک وجه این چنین است بنابر وجه آخر نه. به قول مطلق ادعا میکنیم استصحاب فرد کردن و ترتیب آثار کلی نمودن لازم است بلا ای اشکال. این وجه اختلاف مبنایی می شود در اینجا بنابراین با صاحب کفایه. پس در این صورت دوم ما در مدعا با صاحب کفایه اختلاف داریم. صاحب کفایه در مدعا در اینجا علا نحو تردید بیان می کند، نه اینکه شک ها، میگه علا این تقدیر حکمش این است، علا تقدیر آخر حکمش این است، بنابر تقدیر اتحاد و عینیت ترتیب آثار کلی بر استصحاب فرد نمودن بلا اشکال، بنابر تقدیر تعدد و اثنینیت که وجه دوم بود استصحاب فرد کردن و ترتیب آثار کلی دادن، این اشکال دارد و جایز نیست. ولی با این بیانی که از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله عرض کردیم، ایشان در مدعا با صاحب کفایه در اینجا مخالفه، میگه نه. بنابراین چرا؟ چون اون اتحاد عینیتی که لازم داریم اینجا به اصطلاح مربوط به واقع نیست، مربوط به باب به اصطلاح استصحاب و تعبد است. در باب تعبد معیار نظر عرف است و عرف وحدت موضوع میبیند بین فرد و کلی. نمیگه اگر کلی موضوع قرار گرفت این یک به اصطلاح موضوع است و اگر فرد را موضوع قرار دادیم یک موضوع دیگر است، نه، کلی و فرد داره یک چیز میبیند و موضوع واحد داریم. دیگه قهرن در اینجا تعددی نیست تا ترتب علیت بیاد، تا بحث وسادت بیاد، تا این که بگیم احده ما اجنبی از آخر بیاد، نه، هیچی از اینا نیست. در اینجا استصحاب فرد کنید و ترتیب کنید هم آثار فرد را و هم آثار کلی را. لذا تعبیر میکردن از این به این که جمیع آثار را بار کنین. مراد از جمیع آثار یعنی اعم از این که آثار مربوط به فرد باشد یا آثار مربوط به طبیعی و جامع و کلی باشد. اون چه که تا اینجا بیان شد، ولی در قسم اول استصحاب کلی و ترتیب آثار فرد در اینجا موافقیم با صاحب کفایه، اشکالی در اینجا وجود ندارد. گرچه در اینجا صاحب کفایه باز ما موافقیم با صاحب کفایه، ولی که در اینجا صاحب کفایه باز رفته از سراغ اون اتحاد خارجی، وحدت خارجی، وحدت وجودیه خارجیه بین کلی و فرد. عرض کردم این وحدت وجودیه خارجی اجنبی است از محل بحث. در اینجا هم باز در اثبات با ایشان مخالفیم. ما در اینجا هم این چنین میگوییم، چون عرف اگر فرد به عنوان موضوع قرار بگیرد یا کلی به عنوان موضوع قرار بگیرد، قهرن کلی و فرد رو یک چیز میداند، در نتیجه آثار همه رو بار میکنند و معیارم نظر عرف است. اون چه که تا اینجا بحث شد مربوط بود به استصحاب موضوع. در موضوعات، موضوعات خارجی، چرا ما بحث جدا جدا میکنیم؟ جهتش این است که موضوعات خارجی، صحبت از این که بگیم موضوع طبیعی باشد یا فرد، اینا به میان میاد. ولی در باب احکام دیگه صحبت از این که بگیم آقا و یک حکم کلی داریم، یک حکم مثلا مصداقی و فرد داریم، این به اون معنایی که در اونجا گفته می شود، این را حتی صاحب کفایی هم قائل نیست. چون در حکم صاحب کفایی نمیگوید وجود خارجی حکم، حکمی موجود خارجی نیست که نشان بدین در خارج، مثلا بگین آقا این درخت است، این گل است، این چیز، اینم وجوب هست در خارج. یا مثلا نجاسات خارجی، اعیان نجسه در خارج است، بعد بگن اینم حکم نجاست در خارج اشاره کنن. نه، این غلطه. حکم ظرف وجودش در عالم اعتبار و تشریع هست. بله، البته این بحث هست که ما یه وقت مثلا جامع حکم، یک جامعی برای حکم در نظر میگیریم و اون جامع را مثلا میگیم شارع انشاء کرده است، و اخرى فرد را، مثلا جامع طلب که جامع بین وجوب استحباب هست، این رو یه وقت شارع انشاء میکند که مطلوبیت برای ما ثابت میشود، مطلق مطلوبیت، اهم از این که این مطلوبیت به نحو وجوب باشد یا به نحو استحباب باشد. حالا در اینجا باید جداگانه بحث بکنیم، چون این تفاوت رو با قسم اول دارد. در قسم اول شائبه وجود خارجی مطرح است، گرچه ما وجود خارجی رو میزان قرار ندادیم و اون معیار نبود، ولی در باب حکم این شائبه وجود ندارد. خود صاحب کفایی هم قبول دارد که در باب احکام ما نمیتونیم اینا رو بگیم یک اموری هستن که خارجیت دارن و در خارج وحدت وجود دارن، اگر جامعی بود و افرادی در نظر گرفتیم. خب لذا ما این جدا بحث میکنیم. در باب حکم تعبد به فرد، معنای او جعل حکم است حقیقتاً، و واضح است که جعل وجوب به عنوان فرد از افراد طلب مطلق، جعل وجوب جعل طلب است حقیقتاً، اما در کجا؟ در کجا؟ در ظرف وجودی خودش، ظرف وجودی وجوب و سایر احکام عالم تشریع هست. خب چون وجود و کل شیئن به حسبه، این بحث اتحاد وجودی طبیعی و فرد اینجا فایده دارد، اینجا خوب است وارد این قضیه بشویم. چرا؟ چون ما وجود در عالم تکوین رو که منظور ما نیست، وجود در عالم تشریع هست. حالا سخن در اینه که اگر شارع جعل وجوب کرد، جعل طلب هم شده است در وعای تشریع یا نه؟ جعل وجوب آیا می شود منفک از جعل طلب بشود یا نه؟ این قابل انفکاک نیست. این حرف اینجا میاد. حالا اگر فرض کردیم جعل وجوب، جعل حرمت، جعل استحباب، جعل کراهت، اینا معقول است، ولی در مورد جعل طلب به ما هو طلبون بدون تخصص به خصوصیت وجوب یا به خصوصیت استحباب معقول هست یا نه؟ خب در عالم تکوین واضح است که کلی به ما هو کلیون وجود ندارد. چرا؟ چون اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. ولی در باب اعتباریات می توانیم تفکیک کنیم بین جعل جامع و جعل خصوصیات، یعنی جامع با جامع جداگانه مثل طلب یا مثل مطلوبیت ترک به طور مطلق با قطع نظر از عنوان حرمت یا یا کراهت، یا اینکه نه اینجا هم مانند تکوین قابل انفکاک نیست، طبیعی طلب معنا ندارد، باید تخصص به خصوصیت وجوب یا به خصوصیت استحباب پیدا کند. طبیعی عدم مطلوبیت معنا ندارد، یا باید تحت عنوان حرمت قرار بگیرد یا باید معنون به عنوان کراهت بشود. خب حالا اگه فرض را بر این گرفتیم که جعل، پس جعل فرد یا بگین جعل مثلا خاص مثل وجوب جعل طلب هست، جعل کراهت جعل مثلا عدم مطلوبیت هست، حرمت با کراهت جمع می شود، کما اینکه کراهت اصطلاحی باز با اون کراهت مطلقه جمع می شود. حالا جعل طلب مطلق بدون تخصص به خصوصیت حتمیت که وجوب است یا ندبیت، اگر معقول باشد، اگر معقول باشد، جعل طلب آیا جعل وجوب است؟ خیر. اگر معقول باشد جعل طلب جعل به اصطلاح فرد نیست، برای خاطر اینکه بین اینها ما اگه تفکیک قائل شدیم هر یک مربوط به خودش می شود. لذا جعل طلب جعل طلب است. آثاری که مال جامع و طلب به طور مطلق هست ترتیبش بلا اشکال است، ولی آثاری که مال وجوب هست او رو نمی تونید مترتب کنید بر جعل طلب به عنوان جامع و کلی. لذا میتونیم بگیم تعبد به فرد تعبد به کلی است و استصحاب فرد ما را از استصحاب کلی نتیجتاً بی نیاز میکند، ولی تعبد به کلی تعبد به فرد نیست، چون قابل تفکیک شد دیگه عرض کردیم. پس استصحاب کلی ما را بی نیاز از استصحاب فرد نمی کند. شما اگر استصحاب جامع طلب را کردید نمیتونید بگید پس آثار وجوب را هم من بار میکنم. آثار خصوصیت مثل وجوب آثار او در صورتی است که استصحاب فرد کنید، ولی اگر استصحاب کلی کنید و ترتیب آثار فرد جایز نیست. مگر خب پس تا اینجا مدعای مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در باب استصحاب موضوعات روشن شد، که ما اینکه مدعای ایشان در باب استصحاب احکام هم روشن شد. در استصحاب احکام، در استصحاب کلی در باب احکام یک اشکالی است. خوب توجه کنید که این اشکال چیست. دقت کنید فردا این اشکال دیگه اعاده نمی کنیم انشاءالله، فردا همون جواب رو وارد می شیم. اشکال رو دقت کنید. حاصل اشکال اینه که تعبد به موضوع کلی ایجاد کلی حقیقتاً نیست. مراد از این ایجاد کلی حقیقتاً یعنی ایجاد در ورای عالم تعبد، تا اشکال بشود که آقا ایجاد قدر مشترک بدون تنوع و تخصص به اموری که مفرد او باشد محال است. چرا؟ برای خاطر اینکه ایجاد، چرا محالیت، وجه محالیت اینه آقا ایجاد ملازم است با وجود و وجود عین تشخص است. این حرف در باب کلی، موضوع کلی و فرد نمیاد. چرا؟ چون در باب اشکالش عرض کردم، اینجا ما قائل به اتحاد و عینیت در وجود هستیم، ولی نه وجود خارجی. وجود تعبدی غیر از وجود خارجی است. در وجود تعبدی لازم نیست که بگیم آقا ایجاد کلی بدون فرد نمی شود. عرض کردم ایجاد کلی در عالم تعبد بدون اینکه تخصص به خصوصیت پیدا بکند معقول است، غیر معقول نیست. تعبد به موضوع کلی تعبد عنوانی است، و تعبد حقیقی به اثر اون موضوع کلی است که اون شخصی از طبیعی حکم است در خارج. ولی اگر موضوع قرار گرفت تعبد به او اشکالی ندارد برای ترتیب آثار، بلکه ترتیب مطلق آثار، چون از نظر عرف عرض کردیم اینا رو یکی میبینند. ولی تعبد به حکم کلی، تفاوتش با تعبد به موضوع کلی این است که جعل حکم و ایجاد حکم شده است به عنوان جامع، و ایجاد جامع از هر مقوله‌ای که باشد می‌فرماید ایجاد جامع غیر معقول است. چرا ایجاد جامعه غیر معقول است؟ مکرر گفته شده است جامعه یا به عنوان جنس است، یا به عنوان فصل است، یا به عنوان نوع است. به عنوان جنس باشد یا به عنوان فصل باشد، خب فصل رافع ابهام جنس است، ولی جامعه اگر شد یعنی به عنوان جنس. جنس با به ما هو جنسون تحصلی ندارد و لذا امر مبهم هست. امر مبهم قابل ایجاد نیست ولو در عالم اعتبار. این که تعبیر میکنن من ای مقولت کان، یعنی ربطی ندارد به این که از مقولات موجوده در خارج باشد یا از اعتباریات باشد. جامع به ما هو جامع اون اگر پای ایجاد و ایجاد در آمد یعنی وجود پیدا کرده است و وجود بدون تشخص معنا ندارد. همون جوری که ایجاد جامع در عالم تکوین غیر معقول است، کذالک ایجاد جامع و جعل جامع بر طبق مخبرون به در باب به مقتضای ادله اعتبار خبر، یا بر طبق متیقن سابق در باب از باب ادله اعتبار استصحاب، این هم غیر معقول می شود. چرا؟ چون فرقی بین ایجاد واقعی و ایجاد جامع در عالم اعتبار نیست، در این که به هر حال حکم حکم است حقیقتاً و وجود پیدا کرده است در خارج، ولی خارج رو ما امری وسیع می دانیم، اعم از خارج به معنای تکوین یا خارج به معنای عالم اعتبار و تشریع. از این جهت او هم خارجیت دارد و حظی از وجود دارد. اگر حظی از وجود داشت، این قاعده از شیء ما لم یتشخص لم یوجد پای او را هم در میان می آورد و او را هم شامل می شود. پس در نتیجه ما چه در عالم تکوین ملاحظه کنیم چه در عالم اعتبار، اگر ایجاد شد قهرن ایجاد ملازم است و با وجود نمیشود ایجاد باشد بلا وجود. اگر ملازم با وجود شد، وجودم مساویست با تشخص، نمیشود شی بدون تشخص وجود پیدا کند. اگر این شد، جعل طبیعی به عنوان جامع غیر معقول می شود، بدون تخصص به خصوصیت وجوب یا بدون تخصص به خصوصیت ندب. این اشکال وجود دارد. حالا ببینیم این اشکال اختصاص دارد به جعل حکم حقیقتن، یا این در مورد ایجاد انشائی هم این خواهد آمد. این مطالب رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علی محمد. تا اینجای اشکال در ذهن داشته باشیم.